که سوء مزاج ارثی یعنی همون خیانتی است که پدر مادر در حق بچه میکنن. پدر مادرها بچه درست نکنین در حالی که خودتون مریضین. به قول یکی از اساتید بزرگوار ما که اهل معرفت و بسیار بسیار اهل معنا بود، ایشون میفرمود هنر نکردش پدر مادر ما، کنار هم جمع شدن یه بچه درست شده، بعد از یک رو 20 دقیقه هنر نشده که. من خیلی واضح برای شما حرف بزنم، چه اتفاقی افتاده؟ اون که برای ما کار کرده، زحمت کشیده، ما رو به این حد معرفت رسونده، استاد ما بوده، ما رو به اینجا رسونده. حالا مگر کسی پدر مادر واقعی چیز داشته باشه، واقعا اهل معرفت و با صفا و ولایتی داشته باشه، او یه بحث دیگه است. خب او همیشه استادش هم پدر مادرش. اما موضوع عمده اگه میخواد خدمتی کنید در حق بچه‌هاتون، بچه‌های شما بیاید خودتون رو سالم کنید، بعد بچه‌هاتون رو تولید بچه کنید. من این روایت رو باز بخوانم که همه باید برمیگرده به این توضیح این سوء مزاج نقص حضرت رضا علیه السلام. حضرت میفرمایند که یه وقتی پیش امام صادق آمد، حضرت داشت آقا بچه را از کی تربیت کنیم؟ من فکر می‌کنم این روایت رو پیش شما گفتم این سری تو این جلسه. بعد راوی گفت که آقا بچه 5 6 سالش آمده بود محضر صادق علیه السلام که برای عرض ادب ایشون هم بیاره، بچه رو آورده بود. بعد حضرت فرمودن که بچه رو تو بگو از کی تربیت کنیم. وقتی سوال کرد راوی، همون کسی که آورده بود از شیعان امیرالمومنین، حضرت فرمودن تو بگو از کی تربیت کنیم. گفت از 3-4 سالگی. خوب حضرت فرمود خیلی دیر گفتی، دوباره از کی تربیت کنیم نظرت چیه؟ گفت از 1-2 سالگی. حضرت فرمود خیلی دیر گفتی، دوباره از کی تربیت کنیم بچه رو؟ حضرت فرمود از لحظه، راوی گفت از لحظه ای که متولد میشه. حضرت فرمود خیلی دیر گفتی. گفت دیگه عقلم نمیکشه به جایی که نیست که قبلش چی بگم من. حضرت فرمود 20 سال قبل از تولد بچه باید بچه رو تربیت کنی. بحث اخلاقی و روانی و تربیت خودسازی و پاکسازی خود انسان از گناه یه بحثیست، بحث تربیت بچه از جهت جسمی که همون منجر به مسائل روحی میشه از یه جهت دیگه. خب علل قاعده وقتی کسی جسم خودش سودا داشت، این آدم تربیت درستی هم نمیشه، مربا نمیشه، تربیت شده نمیشه. کسی سوداوی هست همیشه ارتباطش با خدای خودش درگیری داره، همیشه به خدای خودش غر میزنه، همیشه به خودش غر میزنه. کسی منو دوست نداره، من خودم از خودم بدم میاد، ای کاش بمیرم، این چه زندگی شد. مثبت نگر نیست، همیشه به یه قسمت قصه نگاه میکنه. اگر خدا عادل، اگر این حرفا رو میزنی یعنی مفهومش خدا عادل نیست، یعنی تو اینقدر گنده بودی خدا از چشم خدا افتادی، یا یعنی اینقدر ریز بودی از چشم خدا افتادی، علیاذ بالله. این اینقدر نمیفهمه، این مزاجش در تعادل نیست، این مریضه. این تا به تعادل نرسه این کفگویاش هست. بعد گاهی اوقات باز برمیگرده یه خورده حالش بهتر میشه، یه خورده اطرافیان، یه خورده حالا شرایط براش ایجاب میشه، بهتر میشه، دوباره حالش ذره بهتر میشه، اون موقع پشیمون میشه، چه غلطی کردم، کفگویی کردم، بد کردم، خودم اذیت کردم، به اهل بیت خدای نکرده کم لطفی کردم، بی توجهی کردم، حرف زشت زدم، یا به اطرافیان خودم. خب این چه وجوبی؟ این نمیدونه، این مریضه، این از سودا باید در بیاد. فکر مغزش شده سوداوی، سودا که درآمد همه اینا میره. خب این کسی که با این روحیه هست با خدای خودش کلنجار میده، به خدای خودش قر میزنه، به اهل بیت خودش قر میزنه، به خودش قر میزنه، به دوروبری های خودش درونن اینجوری هست، از خودش بدش میاد، از جامعه بدش میاد، از ارتباط جمعی بدش میاد، نمیتونه ارتباط برقرار کنه، خوشش نمیاد. همه این مسائل، من این مثال دارم میزنم ها، از اون ورش هم باز هست مسائل دیگه هم مطرح هست. این آدم میاد بچه تولید میکنه، سلول های سوداوی این تو وجود بچه‌ش هم ایجاد میشه. خودت یبوست داشتی که اینقدر دروز شکمت کار نمیکرد، این یکی از نشانه های سودای شما بود. خب علاقاده بچه تا همین جور میشه. بس شما میاد این بچه رو توقع دارید این بچه در جامعه بچه خدمتگذاری باشه، توقع دارید این بچه در جامعه فرداش قدمی برداره که ماندگار بشه، بعد توقع دارید این بچه فردا با شوهرش یا با زنش درست ارتباط برقرار کنه، باز دعواهای 30 سال بعدش هم برای شما خراب میشه، سر و سر شما خراب میشه. این یه نشانه خیلی مختصر بود به شما گفتم. نقرس یکی از اون زائیده های سوء مزاج است. سوء مزاج ارثی یعنی این که پدر مادر مریض بودن، با مریضی خودشون بچه تولید کردن، تولید بچه در 35 سالگی 40 سالگی مبتلا به نقرسه. نقرس درد بسیار شدیدیه. لبنیات نباید بخوره، حبوبات نباید بخوره، گوشت نباید بخوره، فلان بادوم نباید بخوره، پسته نباید بخوره، فلان نباید بخوره، هیچی، خیلی مسائل نباید محرومش کنی. که مثلا اینم دسته به شیمیایی هست، دسته به جای ما این حرفا درمان رو نمیگیم، اون یه درمان خاص خودش رو داره، در طول 6 ماه الی 8 ماه نقرس درمان میشه دسته به ما، اون یه بحث خودش، ما نمیگیم گوشتم نخور، حتی یه دوره 40 50 روزه میگیم فقط گوشت نخور. خب بحث مفصلی، من راجع به همین نقرس می‌خواستم عرض کنم. اولا که اونجا ناتوانه، این به این نتیجه که تا کی میخوایم سر سفره غیر اهل بیت بنشینیم. دو، این که شما تا این بحث خودتون رو درست نکنید، همون 20 سال قبل از تولدتون رو تولید درست نکنید، خودتون رو به تعادل نرسونید، خیانت بچه درست کنید. ما بارها و بارها تام تو سایتمون گفتیم خیانت هست. من به عنوان یک طبیب دارم به شما عرض میکنم، اگر مریضی تولید بچه کنه خیانت هست. اگر شما بچه مریض تحویل بدی فرزند صالحی نخواهی داشت. چرا؟ چون یک مریض نمیتواند صالح باشد. چرا؟ از باز از سلام سرفصل مهم علی ابن موسی رضا علیه السلام که ان مزاجات الابدان، خیلی مهمه، ان قوا النفوس تابعه لمزاجات الابدان، قوای نفسانی بشر تابع مزاج بدنه. اگر مزاج کسی درست بود چشم او هم میتواند از خطا پوشش داده بشه. اگر مزاج کسی متعادل بود میتواند جلو زبانش رو بگیره سکوت کنه. اگر عصبانی هم شد دو ساعت بعدش برگرده و عذرخواهی کنه و درست رفتار کنه. اگر مزاج کسی درست بود میتواند زندگی ادامه پیدا کنه. اگر مزاج کسی درست بود مریضی های شدید نمیگیره. اگر مزاج کسی درست بود ظلم نمی کنن. اگر مزاج کسی درست بود قتل نمی کنن. اگر مزاج کسی درست بود حق الناس رو رعایت میکنند و و و خیلی مسائل دیگه. خب کسی مزاجش درست نباشه، این امام اگر امام رضا نمیفرمود من هم ورود نمیکردم به این قصه. اگر امام رضا این مطلب به این مهمی که ان قوا النفوس تابعه لمزاجات الابدان رو نمیفرمود من هم اینجا ورود نمیکردم. لذا بعد این از این خیانت واضح‌تر، از این خیانت شفاف‌تر، از این خیانت فاحش‌تر که کسی خودش مریض باشه بچه مریض تولید کنه. تمام زوم من اینجاست که مردم، کسی که حرف من رو میشنوه، برید خودتون رو درست کنید، مزاجتون رو متعادل کنید، بعدن تولید بچه کنید، بعدن انتخاب همسر کنید. حتی یا کسانی که انتخاب همسر کردن، برید خودتون رو به مزاج شناس نشون بدید، مزاجتون رو بفهمه، به شما بگه چه مزاجی داری، چه مزاج این غذا رو باید بخوری، اون غذا رو باید نخوری. 6 ماهه الی 8 ماهه شما میتونید مزاجتون رو به تعادل برسونید و خیلی از امراض رو در وجودتون از بین بره و محو بشه و خیلی اتفاقات دیگه و مشکلات دیگه همینجور در بحث ارتباط جمعی، ارتباط خانوادگیتون از بین بره. پس بنا الاجسام الا اربع طبائع، بنا شده جسم ها بر 4 طبع. امام رضا علیه السلام نمی فرماید، دقت کنید اهل خبره، نمی فرماید که من نظرم اینه که بشر مزاجش چیست، 4 تا مزاج داره. حضرت می فرماید لأن الله عز و جل، برای این که خداوند متعال بنا الاجسام، اجسام را بنا کرده، الا اربع طبائع، نفرمود بنا الابدان. خیلی عبارت مهمه ها، بنا الاجسام، تمام جسم ها. هوا مزاج داره، آهن مزاج داره، کتاب مزاج داره. مزاج این کتاب چیه؟ خشکی هست، این مزاجش خشکه. فلزات مزاج دارن. چرا بعضی وقتا میگیم طلا رو تو آب بندازید، از این آب میخورده باشید، چون امراض سوداوی را میبرد، چون مزاجش لینه. ها، مزاج طلا، مزاج نقره، هر فلز یه مزاجی داره. پس بنا الاجسام الا اربع طبائع، بنا شده جسم ها بر 4 طبع. الا دم، اول بر دم، همون گرم و تر. دم یعنی دموی ها، دم یعنی خون دیگه. علی الدم، علی البلغم یعنی سرد و تر، علی الصفرا یعنی سر گرم و خشک، علی السودا یعنی سرد و خشک. من تعجبم از این هست، این از این عبارت دیگه عبارتی محکمتر ما در عالم نخواهیم پیدا کرد. زبان بشر قاصر است از این عبارت. امام رضای من و شما، طبیب عالم، امام معصوم، امام هشتم، فرزند پیغمبر، وصی پیغمبر، میفرماید نمیگویند من خودم اعتقادم این است که مزاج بدنها، مزاج جسمها بر 4 تاست. میفرماید بنا الاجسام ان الله عز وجل، خداوند متعال بنا کرده. باز هم همین اطبایی که متاسفانه هزار تاسف، هزار تاسف، شیعه هستند، مسلمان هستند، اعتقاد به ائمه طاهرین دارن، میدانن معصوم خلاف حرف رو میزنه. سند این رو هم در بارها و بارها گفته شده که سندش به کجا متصله. علمای بزرگ رجالی مثل علامه عسکری و امثال اینها سند این رو در آوردن، بررسی کردن، درست هست سندش، مولا درزش نمیره به تعبیر رجالی ها. در این حال باز هم سر سفره غرب و از این علم بی بهره. علتش چیه؟ من نمیدونم. خب به من خورده نگیرن پزشکان، خدا رحمت کنه بعضی از بزرگان از مراجع، از اهل دل و اهل معرفت، من اسم نمیارم، اینها میگفتن اونهایی که تفکر علوم غربی رو یاد میگیرن تفکرشون هم تفکر غربی میشه. من نمیخوام بگم غرب بده، من نمیخوام بگم اونا علم ندارن، من نمیخوام بگم اونا زحمت نکشیدن، خیلی زحمت کشیدن، اما بدانید تا زمانی که متصل به عالم وحی نباشید، متصل به کسی که از پشت پرده اطلاعات برای شما نیاره، با علم تجربی نمیتونید راه درست رو برید. وقتی راه وحی هست چرا انسان داره راه تجربه؟ راه تجربه اینه که میری خراب میکنی. مثال قرص ASR رو براتون بارها زدم، اگر اونهایی که تازه به جمع ما پیوستن گوش کنید. 120 سال پیش اینها قرص ASR یعنی همون آسپرین بچه خودمون رو ساختن، تمام دنیا هم نفوذ کردن، لایسنس رو به همه دنیا هم فروختن، در لهستان ساخته شد. 5 سال 6 سال پیش من توی مجله آلمانی میخوندم که گفتن که همون سازنده لهستانی گفت که دیگه پزشکان دنیا ASR به مردم تجویز نکنید. چرا آقا؟ برای اینکه کلیه رو تخریب میکنه، سلول های کلیه در طول مدت تخریب میکنه. خب چرا اول کاری کردید که بعد از 130 سال 128 سال این حرف رو مردم بزنید؟ ولی آیا امام شما معصوم است؟ کسی که مفسر واقعی قرآن است امکان داره خطای به این واضحی رو داشته باشه؟ غیر واضح هم نداره، فرقی نمی کنه، همونجوری که قرآن آری از خطا و عیب و ریب و شک است، معصوم هم آری از عیب و ریب و شک است. این اعتقاد همه شیعیان امیرالمومنین علیه السلام. اونهایی که حتی تحقیقاتی داشتن، غیر شیعه هم هستن، اهل سنت هم هستن، اهل بیت رو شناختن، به علم اهل بیت اعتراف دارن و متواضعن در مقابل علم اهل بیت، همونها استفاده میکنن. من یک نکته رو چند وقت پیش از زمان یکی از مراجع بزرگ شیعه شنیدم، ایشون میفرمود اگر ما علوم خودمون رو، تعبیر خیلی تعبیر زیبایی از زمان یک مرجع بزرگی که همه مردم قابل احترام هست، اگر ما علوم اهل بیت خودمون رو در طب بیاییم پیاده کنیم و روش تحقیق کنیم، به شکل جدید فناوری شده امروزی به مردم ارائه بدیم، 50 سال آینده میتونیم صادر کننده علم باشیم. که من عرض کردم بزرگوار، من چون تخصصم اینه دارم عرض میکنم، ما امروز اگر شروع کنیم، چون به راحتی موضوعات باز شده برای ما در کلام اهل بیت، 44,000 حدیث، 44,000 منشأ تحقیق، 44,000 شیوه تحقیق، 44,000 مطلب بسیار مهم برای تحقیقات پزشکی و طبی. حضرت میفرم اگر این رو شیوه رو شروع کنیم، 5 سال دیگه میتونیم صدور علم داشته باشیم، چرا 50 سال دیگه صدور علم طب داشته باشیم؟ همین الان هم پزشک دنیا میتونه سر صفحه همین کلمات، منتها اینها ما چیزشه، یعنی در واقع اینها امهات طبه، اینها رو باید برن فراوری کنن، بسته بندیش کنن، به شکل جدید در بیارن، در آزمایشگاه روش کار بشه. ما خیلی سنتی داریم عرض میکنیم، این کار مال اطبای جدید هست که روی اینها برن کار کنن، چرا روی چیزهایی که هنوز به نتیجه واقعی و قطعی و ثمر بخشی نرسیدن میرن کار کنن.